بهمن 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تقاص بود. یکی از موارد تقاص، تقاصی است که خلاف مقررات باشد. اگر تقاص خلاف مقررات باشد، آیا این تقاص شرعاً جایز است یا نه، صحیح است یا نه؟ مقررات ها، نه خلاف شرع. یعنی فرض بفرمایید بخواد تقاص کند، باید کاری خلاف قانون انجام بده، قانون مملکت. و این کار که خلاف قانون مملکت است، بعد از عبور از این خلاف قانون و خلاف مقررات میتونه تقاص کنه. آیا این تقاص جایز است یا نه؟ میگیم اندل کل، اگر کسی چنین تقاص کند و شرایط تقاص رو داشته باشد، تقاصی که انجام داده صحیح است. فقط میموند رو اون مبنای آقایان از فقهایی که میگن خلاف مقررات چیه؟ جایز نیست شرعاً. رو مبنای اون آقایون، مثل مرحوم امام و آیت الله سیستانی. خب حالا مرحوم امام خلاف مقررات نظام اسلامی رو میگن جایز نیست کسی انجام بدهد. آقای سیستانی از این رفته بالاتر، میگه شما تو هر مملکتی که باشید، ولو کفر، در ایالات متحده باشید، در وسط اروپا باشید، خلاف مقررات اون مملکت حق ندارید انجام بدید. شرعاً حق ندارید. دیوار بالا رفتن، آدمی زاده که گربه نیست که از دیوار برد بالا. آقا خب این داستان، ایشون حتی ایشون میگن و مرحوم امام در اون جایی که تقاص خلاف مقررات باشد، اگر کسی با شرایط تقاص تقاص کنه، تقاصش صحیحه، مال رو مالک میشد، خلاف مقررات انجام داده است، پیش این آقایون چون خلاف مقررات کرده گناهکار است. تکلیفاً گناه کرده، ولی وضعاً مالی را که تقاص کرده مالک شده، ولی یه گناهی انجام داده که خلاف مقررات مرتکب شده. او گناه را که انجام داده است، بین خودش و خدای خودش باید چه کنه؟ توبه کنه. تمام شد. این رو مبنای اون آقایون، رو مبنای ما و مشهور آقایون فقها که گفتیم آقا مقررات که تکلیف نمیارد، زوره. خیلی خوب، بنابراین تا اونجایی که زور هست مجبور اطاعت کنی. هر جا زور شل میشد، دیگه لزوم اطاعتی وجود ندارد. با برای چی اطاعت کنم؟ خب حکم شرعی است پیش شما؟ خب اگه حکم شرعی است پیش شما مشکلی نداره. خب در این صورت که اصلا گناهی هم مرتکب نشده، تقاصشو کرده، یه خلاف مقررات انجام داده است و بفرمایید که اون خلاف مقررات هم مثل هیچ چیزی برش مترتب نمیشد، چون ما حرام شرعی نمیدونیم خلاف مقررات رو که توجه کردید. و لذا اینجا مقررات دیگه، خب اطاعت کنید. ما نگفتیم، میگه کل شیء باید وجوب شرعی داشته باشه. شما مسائل طبی و پزشکی هم مراعات میکنید، معلوم هم نیست وجوب شرعی داشته باشه. مثلا شما سیگار نمیکشید، طبیبت پزشکت میگه ورزش کن، خب قطعا سیگار کشیدن برای بدن چه دارد؟ ضرر داره دیگه، ضررش که امروز ثابت شده است. لکن آقایون فقها کی حکم میکند؟ اقل و قلیلی حکم به حرمت شرب سیگار میکنه، والا کسی حکم نمیکند سیگار. اجازه بده الان این سیگار. خب از اون طرف پزشک شما میگه ورزش کن، صبح برو یک ساعت ورزش کن، آیا اگه شما مراعات میکنید یا نه؟ ممکنه مراعات کنید. اگه مراعات نکردین، یک ساعت ورزش صبحگاهیتون رو نکردید، گناه کردید، معصیت کردید. اگر میخوای سالم بمانی، دکترت بد میگه دود استفاده نکن، الکل هم استفاده نکن، ورزش هم بکن. و دوست دخترت هم عوض کن. اینا پزشک به شما میگه. خب الان دوست دخترت هم عوض کن، یعنی چیکار کن؟ خب گفتم که این دکتر سروش مدعی است، میگه آقای مصباح رو قبل انقلاب بردیم لندن، یعنی لندن بود آقای مصباح، که میگه من پیشش اونجا درس میخوندم فلسفه. یه مارمزون ایشون میگه لندن بود، یه کلاس خصوصی برای ما گذاشت، چند نفر ما اونجا بودیم، میگه منم میرفتم سر کلاسش. بعد آقای مصباح یه قدری خلقش تند بود، خودش هم ناراحت بود از اینکه چرا اخلاقش تنده. گفت اینجا اگه یه پزشکی باشد من برم پیشش که یه قدری از این تند خوییم کاسته بشد. میگفت ما یه وقت گرفتیم یه روانشناس بود، آقای مصباح بردیم پیشش، یک ساعت دو ساعت با ایشون صحبت کرد، گفت شما برای اینکه تند خویید کم بشه چند تا پیشنهاد بدید. یک این که حتما روزانه مقدار شراب بخور، دو این که موسیقی آرام بخش گوش بده، سه این که دوست دختره دا عوض کن. میگفت آقای مصباح آمده بود بیرون، میخندید، میگفت آخه اینا چی بود این به من گفت؟ آخه من عرق بخورم؟ من آهنگ گوش بدم؟ من دوست آخه این مزخرفات چی بود این به من گفت؟ حواستون؟ میگفت بله این دیگه شد اسباب خنده تا آخر مارمزون ما، که به آقا میگفتیم آقا عرق امروزتون رو خوردیم، آهنگتون رو گوش کردید، میفرمایید که امرو عوضش کردید. میگفت این داست. بعضی وقتا پیشنهادهای روانشناسا اینجوریست، این هم یه پیشنهاد بیجام نگفت است، تو محیط خود اونا اگر این تغییراتو بدد در آرامشش چیه؟ دخیله. ولی این مال محیط و افکار و اعتقادات خودشونه. این نسخه را نمیشد برای مرحوم آقای مصباح بس. او یه آدم متدین متشرعه، برای آدم متدین متشرعه که نمیشد اون نسخه رو پیچید. خب شما نسبت به داستان اطباء چی میگید؟ هرچی یا نسبت به طب میگویید همون را هم نسبت به مقررات بگید. کسی نمیگه واجب است مخالفت مقررات، ولی مقررات اطاعت کنید، مشکلی نداره. اما حالا اگر فرض کنید بفرمایید که چراغ قرمزه، خب نباید بری دیگه، باید وایسی. حالا ساعت 3 بعد نصف شب، این ورا نگاه کردم اون ورم نگاه کردم، هیچ ماشینی نمیاد، دوربین چهارراهم برادران اختشاشگر کندن، چهارراه دیگه دوربین جریمم ندارد که بکنه، من چراغ قرمز رو رد کردم رفتم، اتفاقی هم نیفتاد. طبق نظر آقایونی که میگن خلاف مقرراته، شما چه کردی؟ معصیت کردی. باید اندالله چه کنی؟ استغفار کنی. و الا آقای وسیق بخواد بعد انجام این کار برد رو جنماز نماز صبح بخواند برای مردم، گناهکار است و در نتیجه باید استغفار کند. اگر استغفار نکند از عدالت ساقط، حق خوندن نماز ندارد. خب اما اگر گفتیم نه اینجور نیست، و خیلی اینا چیز فاسد دارد، تالی فاسد دارد، حالا من تالی فاسدشو نمی... خب من خودم زمان صدام رفتم عراق، گفتم برای شما، بیروت بودم، خدا حفظش کند، حاجی حامد، حاجی حامد عزیزی صاحب انتشارات دار و تعارف، حاجی حامد، گفتم حاجی من دارم از اینجا میرم از بیروت برای سوریه، انجا برم عراق زیارت. تو عراق که قبلا بودم اینا مفاتیح ها رو صدام جمع کرده بود، مفاتیح نداشتن بیچاره ها، اگه این زمان صدام رفته بودید یادتون، اینا مفاتیح مثل طلا بود براشون. یه مفاتیح گفتم حاجی اگر مفاتیح کوچیک بتونی چند تا به من برسونی من ببرم عراق، اینایی که میخوان بهشون بدم مجانی، مردم هم میخونن، شما هم توس. رفت 20 تا مفاتیح برا من آورد از این کوچیکا، چاپای بله کوچیک، گفت بیا ببر بده اونجا هر کی میخوا. گذاشتم تو ساک، گوش کن، گذاشتم تو ساکم، پرواز ما از دمشق نشست بغداد. وقتم بغداد چه بود؟ عراق پرواز ممنوع بود، هیچ هواپیمایی حق ورود به خاک عراق نداشت. سوریه یه سری هواپیما کوچیک داشت، 50 نفره، 80 نفره، 100 نفره، اینا فقط با پرواز پایین میرفتن از دمشق میشستن تو فرودگاه بغداد. یعنی تو فرودگاه بغداد که ما نشستیم، که فرودگاه بغداد دیدید فرودگاه بزرگیست، همون وقت هم بزرگ، تنها پروازی که نشست تو 24 ساعت هواپیمای ما بود، هیچ هواپیما دیگه اصلا نمی نشست نه بلند می شود. خب نشست، ما پیاده شدیم، ساکمونو برداشتیم، حالا گمرک جناب صدام حسینی، تمام ساکارم می گردن، باز کن بذار جلوی مأمور، مأمور گمرک تمامشو می ریزد بیرون از نو، بعد میگه خب چیزی توش نبود جمع کن برو. خب ما هم که ایرانی معلوم، همه هواپیما ایرانی بودن، نه فقط خیلی خوب. ما هم گفتیم خدایا دیگه به امید تو، ساکو بلند کردیم گذاشتیم جلوی کی؟ جلوی مأمور گمرک. حالا مأمور گمرک دو سه نفرند دارن ساکا رو میگردن، منم در ساکو گذاشتم ساکمو بالا میز، یه میز دو متری سه متری، منم گذاشتم ساکمو بالا، در ساکمم باز کردم، خودم هم شروع کردم این لباسامو پیرن و تومونامو زیرپوشو از تو ساک اینجوری اینجوری کردن در آوردم، یه نگاه اینورم کردم یه نگاه اونورم کردم، دیدم کسی به من نگاهی ندارد، زیپ ساکمو بستم، ساکمو برداشتم، اومدم رفتم سالون اون طرف. البته با بسم الله و با چی؟ با این که وجعلنا بینهم صدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، خلاصه با ذکر و ورد و دعا رفتیم اونور. یختم هی رفتیم گفتیم حالا صدامون میزنن، میگن برگرد. خب سرمون رو زیر انداختیم، آسته آسته رفتیم، دیدیم کسی صدا نزد، تندش را کردیم، دیدیم بازم کسی چیزی نگفت، رفتیم که رفتیم. مفاتیح هارم تا اگه یادتون باشه زمان صدام چیز داشتیم، مأمور امنیتی تو هر اتوبوسی دو تا سه تا از این مأمورای امنیتی بودن. اینا کار ما به جایی رسید که خود مأمور امنیتی ها میمدن پیش من میگفتن حاجی، چون اینا بعضشون شیعه بودن، خود اونا شیعه بودن، چون با ما میمدن تو زیارتگاه ها مور میذاشتن نماز میخوندن، شیعه بودن، بد وقت بودن، شدن نوکر صد. خب بعضشون آمدن به من گفتن حاجی این مفاتیح ها که آوردی یکشم بده ما، منم بهش میدادم، بیا این یکی هم مال تو، حواستون هست؟ اما یکی که بهش میدادم وقت تا آخر سفر میگفتم هرچی بهت گفتم باید گوش بدی، وقت لو به کی بدن؟ مفاتیح دیگه رد شده بود دیگه، از اونجا که هر کی دیگه میگفت بده از این عراقی ها، ما در میوردیم یه مفاتیح بهش میدادیم، تا آخر سفر مفاتیح ها رو همشو پخش کردیم، تموم شد آمد. خب سوال، خلاف مقررات حکومت صدام بود یا نبود؟ پس من گناه کردم؟ استفتا کنید از آیت الله سیستان. ایشون میگه آمریکام رفتی باید مقرراتشو مراعات کنی، حواستون هست؟ خب پس این مطلب روشن شد، تقاص صحیحه ولو لازمش انجام عملی خلاف مقررات باشد، تقاص وضعاً صحیحه. رو قول اون آقایونی که میگن خلاف مقررات خلاف شرع است، تکلیفاً یه خلاف شرع انجام داده است، باید استغفار کنه. رو قول اون آقایونی هم که میگن خیر خلاف مقررات خلاف شرع نیست، که هیچی، یه خلاف مقررات خلاف شرع هم انجام نداده است. مطلب بعدی، تقاص مالی که بیشتر از طلب شما ارزش دارد. چیو مثال نزدم؟ تقاص از مالی که خلاف طلب ارزشش از طلب شما بیشتر است. مثلا فرض بفرمایید که من از آقای احمدی 500,000 تومان طلب دارم، حالا نمیدن آقای احمدی فرض، و در نتیجه میخوام تقاص کنم. آقای احمدی رفتن دستشویی، عباشونم گذاشتن تو دستشویی، برن بله دستشویی رو برگردن، من عبا آقای احمدی رو تقاص کردم ورداشتم، بردم عبا را پیش عبا فروشه، گفتم این عبا را میخوام بفروشم، میگه این عبا 4 میلیون میارزد، من چقدر طلب دارم از آقای احمدی؟ 500,000 تومان. عبا 4 میلیون میارزد. پس ارزش مالی که بابت تقاص ورداشتم بیشتر از مالیه که من طلب دارم. توجه میکنی؟ خب در این فرض چی کار باید بکنم؟ در این فرض عبا را که میفروشم بقیه پول عبا را باید به آقای احمدی برگردون. 500 هم رو برمیدارم، 3.5 میلیون پول آقای احمدی رو باید برگردونم به آقای احمدی. دقت میکنی؟ نمیشد که بابت 500,000 تومان 4 میلیون مال کسی رو برداشت کن. پس بنابراین مال صدق صاحبش هست، مجهول المالک که نیست، صاحبش هست، باید برگردونم پولمو که برمیدارم، باید بقیه را به آقای احمدی برگردونم دیگه. حالا به یه صورتی که آقای احمدی دفعه بعد که دستشویی رفتن قباشون هم گذاشتن، میذارم تو جیب قبای آقای احمدی. خب یا به عنوان هدیه میدم، به یه عنوان. بله آقا خدا بیامرز ما میگفت کاظمین گذاشتم قبامو رفتم دستشویی، بعد وضو بگیرم، وضو گرفتم قبامو پوشیدم، دست کردم دیدم همه پولامو بردم. پولا زمون صدامم خیلی پول بودا، کلفت و بله میذاشتی تو جیبت باد میکرد اینقدر. خب آقا میگفت این جیبمو دست دادم دیگم هیچی توش نیست، اون جیبم همه رو بردن تو کاظمین. حواستون هست؟ حالا اینجا ما آقای احمدی که قباشونو میگذارن میریم 3.5 میلیون میذاریم تو جیب قباش به جای اینکه ببریم مازاد اون عبا. البته در این موارد گفتن چون شما میخوای تصرف در عبا بکنی، این تصرف در عبا مازاد بر مالیست که طلب داری، نسبت به اون مازاد تصرف کردن احتیاج به چه دارن؟ اذن حاکم شرع دارن. بنابراین در این فرض احتیاط واجب این است که از حاکم شرع چه کنی؟ استیذان کنی. ولی استیذان از حاکم شرع فقط تصرف را و فروش را به شما درست می کند، نه اینکه مازاد را بخوری. یا به اندازه طلبت رو برمیداری، مازاد را باید به صاحب مال برگردونی. به چه مناسبت؟ کیز؟ بله 3500 من میدم آقای احمدی، عبا رو خودم برمیدارم استفاده میکنم، اون مشکلی ندارن. اما خب آقای احمدی که فردا عباشو رو دوش من دید که گیر میداد که، ولی اگر گیر نده مشکلی ندارن. برای فروش این مال چون مازاد بر طلبشه، از برای فروش باید اذن حاکم شهر را داشته باشه. بله دیگه این مازاد دارن، باید اذن همون بی را باید با اذن حاکم شرع درست کرد. اینم بحث فقهمون. حالا دیگه چون وقت گذشته بود دو تا مسئله کوچیک شد. و صلی الله علی محمد و آله.